خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ما در اینجا به پایان مجله نیمه شب میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها خواهید بود که مناظره ای است درباره سفر وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو به منطقه با هدف برگزاری نشستی جهانی درباره ایران که قرار است بهمن ماه امسال در لهستان برگزار شود. اما پیش از پخش این برنامه از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از برگزاری اجلاسی جهانی درباره ایران در ماه آینده میلادی 24 و 25 بهمن ماه امسال خبر داده است. در این اجلاس جهانی که ایالات متحده برگزار کننده آن خواهد بود، با هدف ادامه کارزار فشار حداکثری بر حکومت ایران توصیف شده که قرار است یک ماه دیگر در کشور لهستان برگزار شود. فاکس نیوز در گزارشی گفته هدف از برگزاری این اجلاس به قول وزیر خارجه آمریکا و به طور مشخص ارتقای ثبات و آزادی در خاور میانه با تأکید بر نفوذ منطقه ایران عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه شب پس از دو توقف در اردن و عراق وارد قاهره شد و روز جمعه در یک سخنرانی در پایتخت مصر به تعیین خط مشی دولت آمریکا در خاور میانه پرداخت و بخش بزرگی از سخنرانی خود را به مسئله مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه اختصاص داد. مایک پومپئو به اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت خواهد رفت. او در جریان سفرش بدون اعلام قبلی به عراق هم رفت. وزیر خارجه آمریکا پیش از آغاز سفر خود نابودی داعش و روند مقابله با ایران را همتراز یکدیگر آورد و گفته بود برای این کار ائتلافی منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. برای بررسی بیشتر این موضوع دو کارشناس ما از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. آقایان آلان توفیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در پاریس، و دامون گلریز، پژوهشگر در مرکز مطالعات صلح دانشگاه لای هلند. به هر دو میهمان گرامی این برنامه خوش آمد میگم. آقای توفیقی، با شما آغاز میکنم. ارزیابی شما از برنامه تازه دولت آمریکا برای برپایی این نشست چیست؟
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و دیگر مهمان برنامه. من البته فکر نمی‌کنم این یک برنامه تازه باشه، یعنی در واقع امریکا حداقل از موقعی که آقای ترامپ به ریاست جمهوری رسیده، سیاست خودش رو در خاورمیانه مبتنی بر تقابل با ایران و کاهش نفوذ منطقه ایران در واقع اعلام کرده. میشه گفت که در واقع این یک تاکتیک جدید هستش در راستای همون برنامه کلی که ایالات متحده تا این لحظه در واقع داشته. البته این که این در واقع سمینار گفته میشه که کنفرانس بین المللی در واقع برای ایران نیست. شما وقتی که به متن خود بیانیه وزارت خارجه مراجعه میکنید، یک در واقع کنفرانسی است برای ترویج آینده از صلح و امنیت در خاورمیانه در واقع مطرح شده که هدف اون رو هم خاورمیانه باثبات‌تر و آرام‌تر اعلام کرده.
بله آقای گلریز، شما ارزیابیتون چه هست؟ آقای توفیقی گفتن که این تصمیم آمریکا یک تاکتیک جدیدی هست که قرار هست که در خاورمیانه دنبال کنه.
درود بر شما آقای توفیقی گرامی و شنوندگان عزیزتون. ببینید، یک ماه قبل از 22 بهمن 40 سالگی جمهوری اسلامی در غرب آسیا، مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا با 9 کشور پرنفوذ عربی دیدار میکنه در طول یک هفته. یک ماه بعد قرار هستش که کنفرانسی گذاشته بشه در شرق اروپا، لهستان، و در این کنفرانس در سطح وزرا در مورد ایران صحبت بشه. در این حال مسئله روابط اروپا و ایران مطرح است، تحریم وزارت امنیت و اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین پایین اومدن قیمت نفت و تمام شدن مهلت و 8 کشوری که عملا معافیت فروش نفت ایران به اون کشورها هست و خرید نفت رو دارن از ایران، همه اینا کنار هم گذاشته میشه، یک نتیجه میشه گرفت. امریکا خیلی قاطعانه هدفش این هست که فشارها رو به شدت بالا ببره برای اینکه بتونه معاملاتی رو که در درون جمهوری اسلامی در سطح استراتژیک انجام میشه به سمتی سوق بده که مسئله مذاکرات مستقیم برای رسیدن به یک توافق کاملتر هرچه زودتر انجام بشه. من گمان میکنم که در اواخر بهار که فشارهای اقتصادی بیشتر خواهد شد و همچنین فشارهای دیپلماتیک از این دست و همراهی بیشتر اتحادیه اروپا، کشورهای اروپا و بقیه کشورها از نظر استراتژیک با سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در خاورمیانه، احتمال مذاکرات مستقیم بین تهران و واشنگتن بیشتر خواهد شد.
بله، ممنون از شما. آقای توفیقی، آقای گلریز گفتن که آمریکا تصمیم داره که فشارها رو بیشتر کنه. برای این که این فشارها رو بر حکومت ایران آمریکا بیشتر کنه، چه ابزارهایی در اختیار داره؟
خب ابزارهایی که به طور مشخص در اختیار داره همین بحث تحریم‌هایی هستش که در مورد ایران اعمال کرده و البته من معتقدم که هنوز این تحریم‌ها اثر خودش رو به طور جدی در جامعه نشون نداده، اما به هر حال ابزاری است که امریکا استفاده از اون رو شروع کرده. نکته بعدی خب هماهنگ کردن کشورهای منطقه و فراتر از اون کشورهای مهم بین المللی با سیاستهای آمریکا هستش. ببینید در دوره قبل، یعنی موقعی که تحریم‌های قبلی بر علیه ایران برقرار شده بود، از اونجایی که یک وفاق بین المللی و همینطور یک در واقع اجماع جهانی و مصوبه شورای امنیت وجود داشت، عملاً فشار بسیار سنگینی از همون لحظه اول بر ایران وارد شد. اما خب ایالات متحده این دفعه مواجه شده با عدم همراهی بخش بزرگی از کشورهای اروپایی و همینطور حتی کشورهای منطقه. بعضی از اونها مثل به طور مشخص ترکیه اعلام کرد که با این تحریم‌ها همکاری نخواهد کرد، از اون طرف روسیه هم به هر حال به این ترتیب. یعنی در واقع مهمترین ابزاری که در اختیار امریکا هستش که بحث تحریم‌ها باشه، به نظر میاد که اثرگذاری چندانی که دفعه قبل در واقع ایجاد کرده بود هنوز به وجود نیومده و این شاید دلیل اصلی باشه که امریکا به دنبال برگزاری این در واقع سمینار هستش، که البته من باز هم تکرار میکنم این سمینار تنها به موضوع ایران نخواهد پرداخت، یک موضوع، یک در واقع دستور کار کلی برای خاورمیانه داره که بخشی از در واقع دستور کار اون مربوط به ایران خواهد شد.
بسیار خوب. آقای گلریز، آقای توفیقی گفتن که آمریکا یکی از برنامه‌هاش این هست که هماهنگی با دیگر کشورها در رابطه با فشار بر ایران به عنوان یک ابزار بیاره. حالا این ابزار فشار از طرف دیگر کشورها چقدر مورد قبول واقع خواهد شد؟ می‌دونیم کشورهایی هست مثل چین و روسیه، اینها کشورهای تاثیرگذاری هستند، ضمن اینکه در برخی از کشورهای منطقه هم می‌دونیم که اون همسویی 100 درصد ممکنه که با آمریکا وجود نداشته باشه. ارزیابی شما چه است؟
حال جمهوری اسلامی هم دستش خیلی خالی نیست. به طور مثال بحث حقوقی و سیاسی که این وسط گسلی که بین بحث حقوقی و سیاسی از سر آزمایش موشک‌های بالستیک که اخیراً هم توسط فرانسه محکوم شد و خواسته شد که از تهران که این آزمایش‌ها رو ازش خودداری بکنه، بحثیه که خب طبیعتاً شما به متن برجام نگاه بکنی در اونجا از ایران درخواست شده که بر مبنای متن برجام از این آزمایش ها خودداری بکنه، ولی این درخواست به معنی نیستش که از نظر حقوقی این امکان وجود نداره و این همون گسلی هستش که اون وقت چین و روسیه میتونن استفاده کنن در سطح شورای امنیت سازمان ملل برای اینه که بتونن مخالفت بکنن با اروپا و امریکا در مورد مثلا فشار آوردن روی موضوع آزمایش موشکی. یا میدونید به هر حال جمهوری اسلامی 50,000 پیاده نظام بنا به آمار داره در سوریه، در صورتی که به نظر میرسه که امریکا تصمیم گرفته که تعداد پیاده نظام‌های خودش رو و سربازهای خودش رو در سوریه کمتر بکنه. و این تانگویی که میشه گفت در خاورمیانه انجام میشه طبیعتا اینجوریه که جمهوری اسلامی دستش خالی باشه. ولی دو تا فاکتور متفاوت از زمانی که تحریم‌های سازمان ملل اتحادیه اروپا و امریکا برای رسیدن به اون معادله‌ای که خدمتون عرض کردم در تهران که بشه به برجام رسید اتفاق افتاده. این دو تا تغییر، یکی این هستش که در داخل ایران صدای از طرف مردم میاد که مشروعیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده و به نظر میرسه که این فشارهای که هر روز صداش رو در تظاهرات ها و اعتصاب ها میبینیم فشار خیلی مهمی است در درون نظام برای اینکه این معادلات رو عوض بکنه. و موضوع بعدی این هستش که وضع اقتصادی در جمهوری اسلامی خیلی خرابتر هست نسبت به چند سال پیش که به برجام رسید. حالا این معادلات به چه شکلی پیش بره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی رو میدونید به حساب و کتاب‌های مختلفی رسون، در این میان هم در این تانگو، در این رقص میشه گفت در این موضوع، طبیعتاً چین و روسیه هم به دنبال منافع خودشون هستن. دقت بفرمایید که در اواخر ماه دسامبر این روسیه بود به عنوان یکی از کشورهایی که عضو اوپک نیست، برای اینکه فروش نفت اوپک رو 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش بده. اگه یادتون باشه چقدر مورد خشم قرار گرفت این تصمیم برای آقای زنگنه که فیلماش اومد بیرون. به هر حال فشارها جدیه، ولی اینکه واقعا کی به نتیجه برسه خب پرسش خیلی سختی به خاطر اینکه به خیلی از مسائل برمیگرده. من تموم میکنم با این صحبت که به نظر میرسه هر روز سه کشور اروپایی و آمریکا به هم نزدیکتر میشن از نظر نگاه استراتژیک و امنیتی برای اینکه فشار به جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنن.
بله ممنون آقای توفیقی. آقای گرجیز گفتن که کشورهای اروپایی و آمریکا به نوعی از نظر استراتژیک برای فشار به ایران به هم نزدیکتر خواهند شد. میدونیم که از اون طرف اتحادیه اروپا داره یک سازوکار مالی تهیه میکنه برای اینکه برجام رو حفظ کنه و این مغایره با اون چیزی که تصمیم آمریکاست که خارج شد از برجام. در این حال میبینیم که لهستان به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا میاد و میزبانی این نشست آمریکا رو قبول میکنه که با واکنش تند مقامات ایران هم روبرو شده. چرا لهستان؟ و یه ارزیابی هم داشته باشید به صحبت‌های آقای گولیس که معتقدن که اروپا و آمریکا دارن به هم نزدیکتر میشن در خصوص موضوع ایران.
ببینید من ابتدا از این قسمتی که شما گفتید در مورد اینکه فشار بر ایران اروپا و آمریکا دارن به هم نزدیک میشن و آقای گولیس هم گفتن که این فشارها بالاخره به نتیجه خواهد رسید. ببینید نتیجه ای که امریکایی‌ها از این فشارها دنبالش هستن آوردن ایران به پای میز مذاکره است. آقای گلدوز اشاره کردن به بحث در واقع نارضایتی‌هایی که در ایران وجود داره. این نارضایتی‌ها وجود داره، اما متاسفانه باید گفت که هدف امریکایی‌ها از این فشارها در واقع برای تغییر مثبت و تحول ویژه‌ای در ایران نیست. یعنی عملاً اونها، آقای ترامپ هم رسماً اعلام کرده که فقط خواهان مذاکره با ایران هستش و خب طبیعتاً من اینجا فکر نمی‌کنم نتیجه‌ای که اگر هم حاصل بشه به نفع مردم ایران یا به نفع جنبش تقویت جنبش دموکراسی خواهی در ایران باشه. و عملاً حتی اگر این فشارها هم افزایش پیدا بکنه که متأسفانه باز این فشارها بر مردم هستش که وارد میشه، در نهایت نتیجه‌ای که به دست میاد منفعتی برای مردم ایران نخواهد داشت. یعنی مردم از یک طرف فشار بیشتری رو تحمل کردن و از طرف دیگه در انتهای داستان که یک نتیجه هم به دست میاد باز اونها متضررن، چون جمهوری اسلامی معمولا نشون داده که وقتی مذاکره میکنه عملا رسیده به نقطه نرمش در واقع قهرمانانه و مسائلی از این دست. در رابطه با بحث بله این که فرمودید که
چرا لهستان
اروپایی ها و بله، من فکر میکنم یک مقداری جنبه های نمادین در این قضیه نقش داره. ببینید علاوه بر این که یک فشار واقعی هستش، تحریم ها به وجود اومده، بیش از 50% از فروش نفت ایران کاهش پیدا کرده، اما همونطور که خدمتون عرض کردم هنوز نتیجه مثبت و مؤثری که امریکایی‌ها به دنبالش بودن به دست نیومده. شاید به نوعی در واقع یک فضای تبلیغاتی بزرگتر و یک فضای در واقع مهم، یک فضای سمبولیکتری رو امریکایی‌ها در واقع به دنبالش باشن، و اون هم این که این فشارها در نهایت منجر به تغییر در واقع رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد. ببینید
حالا راجب بله، حالا راجب تأثیر و پیامدهای فشار آمریکا بر روی تحولات داخلی ایران به عنوان پرسش پایانی خواهیم پرداخت، ولی پرسش من این هست که مشخصا حالا اگر اجازه بدید، به خاطر اینکه من زمان رو به طور مساوی
من فقط یک نکته اضافه بکنم، و اون این که ببینید لهستان جنبه در واقع کلیدی در تغییر و فروپاشی در واقع اتحاد جماهیر شوروی و تحولات کشورهای در واقع به حوزه شرق اروپا و انقلابهایی که در واقع تحت عنوان انقلابهای مخملی شناخته شد داره. شاید این در واقع تباین و این که به ذهن نزدیک شده باشه یکی از اهداف انتخاب لهستان باشه.
بله بسیار ممنون آقای گلریز، ارزیابی شما رو میشنویم. چرا لهستان قبول کرده که میزبان چنین نشستی باشه؟
اجازه بدید من خیلی کوتاه یک واکنش نسبت به سخنان آقای
توفیقی
نشون بدم، بعد به پرسش شما پاسخ میدم. ببینید به گمان من آمریکا طبیعتاً به دنبال منافع خودش هست در خاورمیانه در مواجهه با جمهوری اسلامی. آمریکا به دنبال منافع مردم ایران نیست. این موضوع خیلی مهمیه و در مواقعی این منافع آمریکا طبق قانون اساسی ممکنه که با منافعی که مردم ایران در اعتصاب و اعتراضات خودشون دنبال اون هستن با هم همپوشانی داشته باشه، ولی در عمل منافع آمریکا منافع خودش هست که در اون 12 نکته‌ای که آقای پومپئو مطرح کردن که میشه در عمل در چند حوزه موشکی، هسته‌ای، تروریسم، گروگانگیری و منطقه‌ای تقسیمش کرد آمده. در این حال به نظر من آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران نیست. آمریکا اگر به دنبال تغییر نظام بود باید کاری هم در این ارتباط انجام میداد. آمریکا به دنبال تغییر محاسبات درون تهران هست برای اینکه با پای میز مذاکره بشینه. مسئله مذاکره هم چیزی نیست که فقط من مطرح بکنم. در روزنامه همدلی همین دیروز آقای تاج‌زاده، میدونید که زمانی یکی از افراد تاثیرگذار در جبهه اصلاحات بوده، همین موضوع رو مطرح میکنن که این کار رو انجام میده. به هر حال در مورد مسئله لهستان، به هر حال لهستان کشور اروپایی هست، اتفاقا بیشترین رشد اقتصادی رو در اروپا بعد از عضویت در اتحادیه اروپا لهستان داشته، ولی در این حال به خاطر جایگاهی که در مقایسه با روابط بین ناتو و همچنین مواجهه با روسیه هست و این حال نقشی رو که در اروپا بازی میکنه، لهستان انتخاب شده و قبول هم کرده که یه همچین نشست رو با محوریت مسئله ایران قرار بده، چون اگر ایران محوریت این موضوع نبود طبیعتا آقای ظریف نسبت بهش واکنش نشون نمیداد. میدونید واکنش خیلی تندی ایشون نشون داده.
بله واکنش همین تمام پاسخش همینه هم. که به نظر شما چه پاسخی از سوی تهران برای ورشو به همراه خواهد داشت این نشست، با توجه به اینکه حتی آقای ظریف توییتی که کرده گفته این شرم پاک نخواهد شد، منظورشون از تصمیم دولت لهستان هست.
ببینید تهران بیشتر از صحبت کردن واکنش دیگه نشون نخواهد داد. دیشب نیروهای سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه توسط اسرائیل به نظر میرسه که دوباره بمباران شدند و تا الان بیش از 200 حمله انجام شده روی نیروهای تحت حمایت قدس، سپاه قدس، و واکنشی نشون داده نشده. در مورد این موضوع هم خیلی واکنششون نخواهند داد چون کاری نمیتونن بکنن از دیپلماتیک. اجازه بدید من اینجا یک گزاره از هیئت پارلمانی روابط اروپا و ایران مطرح بکنم چون جالبه برای شنونده ما فکر کنم. ببینید در پارلمان اروپا یک گروهی هست به نام هیئت اروپا و ایران که با هم دیدار میکنن. تنها میشه بگیم گروه مهم اروپایی است که روابط خیلی نزدیکی داره با پارلمان ایران، مجلس ایران. در ماه نوامبر یک گروه هیئت پارلمانی از مجلس به اروپا اومدن. در بیانیه این هیئت اروپایی آمده که ما درسته که ناراحت هستیم که چرا امریکا از برجام اومده بیرون، ولی روابط استراتژیک ما با اروپا انقدر با امریکا انقدر قوی تر و مهمتر هست که ما اون رو حفظ بکنیم. این نشون دهنده رابطه بین اروپا و امریکاست در مقایسه با رابطه اروپا و ایران. نشست در لهستان هم اتفاقا قدمی هست برای نزدیکتر کردن اروپایی ها بعد از سفر خاورمیانه آقای پومپئو.
من این نکته را اضافه کنم که در یکی از همین نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا، وزیر خارجه لهستان تقریبا اظهاراتی مشابه آنچه که شما آقای گلریز گفتین رو مطرح کرد و گفته بود که موضوع خروج آمریکا از برجام نباید باعث این بشه که ما رابطمون رو با آمریکا، یعنی اتحادیه اروپا با آمریکا، به هم بزنه. حالا آقای توفیقی، نوبت شما هست، من ازتون بپرسم به نظر شما این فشارهایی که الان آمریکا و همونطور که خودتون هم در ابتدای این گفتگو گفتین تاکتیکای تازه دولت آمریکا، چقدر ممکنه که فشار رو بر حکومت ایران افزایش بده که از برجام خارج بشه، یا اینکه بیاد پای میز مذاکره و آمریکا رو در رو مذاکره کنه؟
ببینید، من یک نکته رو اولا در رابطه با همین بحث لهستان مطرح بکنم. ببینید، در بین خود کشورهای اروپایی هم یک رقابتی وجود داره بین کشورهای حوزه اتحادیه اروپا که در واقع در حال حاضر کشورهای شرق اروپا با کشورهای غرب مثل آلمان، در واقع فرانسه و اینها احساس میکنن که نوعی نزدیکی به امریکا میتونه وزن اونها رو در اتحادیه اروپا در واقع افزایش بده. خب این باید دید که این معادله مثلا حالا چند کشور در این در واقع سمینار ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه شرکت خواهند کرد. و نکته بعدی این هستش که در رابطه با بحث فشارها، این که چقدر حکومت ایران رو ممکنه به پای میز مذاکره بیاره، در حال حاضر علائمی دیده نمیشه، اما خب به هر حال جمهوری اسلامی مجموعه ای از عجایبه. در لحظاتی که همه احساس میکنن که در واقع این راهیست که ادامه خواهد داشت،
بله، حالا آیا امکان داره از برجام خارج بشه آقای توفیقی؟
تصور نمی‌کنم خروج از برجام، حداقل تا زمانی که دولت آقای روحانی هستش، از اونجایی که آقای روحانی عملاً دستاوردی مهمتر از برجام نداشته، نه در حوزه داخلی و نه در حوزه خارجی. بعید می‌دانم که تا زمانی که آقای روحانی و تیمی که در حال حاضر در قدرت هستند تغییری به عنوان خروج در واقع از برجام و اینکه با صراحت این اعلام بشه در واقع انجام بشه. اما ایران هم بدون در واقع واکنش باقی نخواهد موند، برخلاف اون که آقای گلریز گفتن که ایران به جز در واقع واکنش ظاهری نکته‌ای نداره انجام بده. ایران میتونه به نقش مخرب خودش در منطقه در واقع خاورمیانه ادامه بده، مخصوصا این که ایران این احساس رو ممکنه پیدا بکنه که یک وفاق و در واقع هماهنگی جهانی علیه ایران وجود نداره. به نظر من این سمینار یک نقطه حساسی است که به نوعی نشان خواهد داد که قدرت آمریکا رو در بسیج کنندگی جامعه جهانی در واقع اگر اونطوری که گفته میشه محور اون تبدیل بشه به یک محور ایران، نشان خواهد داد. و در اون صورت خب اگر خروجی این سمینار در واقع یک واکنش بزرگتر و یا یک اتفاقات عملی‌تر در حوزه تحریم‌ها و یا فشار بر ایران باشه، اون وقت ممکنه در معادلات قدرت در داخل ایران هم ما یک تغییرات واضحی رو شاهد باشیم.
بسیار ممنون آقای گلریز، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شما ارزیابیتون چی هست از خروجی این سمینار در صورت برگزاریش؟ فکر میکنید که چه نتایج و پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
ببینید، من هم عرض کردم خدمتتون که ایران دستش بسته نیست، طبیعتاً میتونه هم در خاورمیانه و کارهایی هم که در اروپا انجام داد، برنامه‌های ترورهای مخالفین خودش رو ادامه بده. اینجوری نیستش که ایران کاملاً دستش، جمهوری اسلامی دستش بسته باشه. من عرض کردم خدمتتون که از چه نظر اینو میگم. در مورد خروج از برجام، ببینید، تصمیم گیرنده برعکس صحبت آقای توفیقی به نظر من آقای روحانی نیست.
حالا جدا از برجام، نه، پرسش من آقای گلریز، خروجی این نشست آتی آمریکا هست، چون وقت اون 30 ثانیه بیشتر نمونده، این رو فقط می‌خواستم.
نظر من خروجی معنادار سیاسی اون نزدیکی بیشتر کشورهای اروپا، که اتفاقا من شنیدم که آقای نتانیاهو هم قراره اونجا شرکت بکنه بنا به دعوت پومپئو، هر چه نزدیکتر کشورهای اروپایی از نظر استراتژیک و امنیتی با آمریکاست. ببینید، چتر امنیتی برجام تبدیل شده به یک نگرانی میله‌های زندانی برای جمهوری اسلامی و نگرانی امنیتی برای اروپایی‌ها، و این در اون جلسه به نظر من مشخصاً تایید بیشتری خواهد گرفت.
بسیار ممنون. در اینجا به پایان برنامه دیدگاه ها میرسیم. تشکر میکنم از هر دو مهمان گرامی این برنامه، آقایان آلان توفیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در پاریس، و دامون گلریز، پژوهشگر در مرکز مطالعات صلح دانشگاه لاهه هلند.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.